ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. امام جمعه اصفهان از تجار بازار طلای این شهر خواست به اعتصاب خود پایان دهند. یک فرد مبتلا به ویروس کرونا در استان کرمان جان باخت. عضو شورای انقلاب فرهنگی میگوید وضعیت حجاب هر سال بدتر می شود. محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به تعطیلی بازار طلای این شهر از بازاریان خواست با اعتصاب خود به گفته او بهانه به دست دشمن ندهند. بیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که پاساژهای هنر، ملت و فردوسی در خیابان چهارباغ عباسی از چند روز پیش در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برند. مهدی شفیعی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت یک نفر در این استان در پی ابتلا به ویروس عفونتی تنفسی کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت این نخستین قربانی در بین 6 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است. این خبرگزاری به نقل از مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گزارش می‌کند که در حال حاضر نزدیک به 700 نفر در 18 کشور به این ویروس مبتلا هستند. غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس و عضو شورای انقلاب فرهنگی میگوید وضعیت حجاب در ایران هر سال بدتر از سال قبل می شود. این عضو شورای انقلاب فرهنگی که در برنامه دیروز امروز فردای سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت با بیان اینکه حجاب دغدغه روز است اظهار عقیده کرد که خیلی ها بیش از اینکه در مورد گرانی و مسائل اقتصادی صحبت کنند نگران وضعیت حجاب هستند. آقای حداد عادل در ادامه اظهارات خود آنچه را بی‌حجابی خواند با بیماری و اعتیاد مقایسه کرد و گفت بعد از 35 سال باید نگاهمان را به حجاب عوض کنیم. وی در این حال پیشنهاد کرد که حکومت برای پوشش اسلامی یارانه بدهد. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه ای میگوید انتخابات ریاست جمهوری سوریه موجب تحکیم مشروعیت دولت بشار اسد می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این حال اظهار نظر کرد که با توجه به آنچه محبوبیت روزافزون بشار اسد خواند، وی رئیس جمهوری آینده سوریه باشد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است 13 خرداد ماه برگزار شود. آقای ولایتی همچنین خبر داد که جمهوری اسلامی ایران گروهی را برای نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات به سوریه اعزام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار تدارکاتی خود در اتریش با تیم ملی فوتبال آنگولا مساوی کرد. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در 20 دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی آماده می‌کند، عصر جمعه در آخرین دیدار تدارکاتی در اردوی اتریش به مصاف تیم ملی آنگولا رفت و در پایان برابر این تیم به تساوی 1-1 دست یافت. تنها گل تیم ایران در این بازی در دقیقه 56 با ضربه کریم انصاری فرد به دست آمد. تیم آنگولا نیمه نخست این بازی را به نفع خود به پایان برده بود. و سفیر ایران در مسکو میگوید کار ساخت خط آهن ایران روسیه از طریق جمهوری آذربایجان به زودی تکمیل می شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مهدی صانعی سفیر ایران در مسکو روز جمعه گفت که تنها 40 کیلومتر از کار تکمیل این خط آهن باقی مانده و لازم است هر چه زودتر کار ساخت راه آهن بین دو کشور از سر گرفته شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به دنبال چاپ گزارشی مبنی بر فرستادن مهاجران افغان برای جنگ به سوریه از سوی ایران در روزنامه وال استریت جورنال، رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد با یکی از مهاجران افغان گفتگو کرده. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که سپاه پاسداران ایران مهاجران افغان را در ازای دریافت $500 در ماه و اجازه اقامت در ایران به سوریه می‌فرستد و از آنها می‌خواهد برای ارتش سوریه بجنگند. ایران این گزارش را رد کرده و افغانستان اعلام کرده در این باره تحقیق خواهد کرد. بیشتر بشنوید از فرینه آسمی. رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد با یک مهاجر افغان گفتگو کرده که به دلیل رد پیشنهاد سپاه پاسداران ایران برای شرکت در جنگ سوریه از ایران اخراج شده و کارت اقامت او باطل شده است. رضا حیدری مهاجر 25 ساله افغان که شماری از اقوامش از سوی حکومت ایران به سوریه فرستاده شدند به رادیو آزادی میگوید:
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان را تهدید می‌کردند، وعده های دروغ می‌دادند، می‌بردند به جنگ سوریه. مثلا پسرعموی خود من، پسرخاله من، همه اینا که رفتن پسرعموی من شهید شد، اومدن که پول کفن و دفن نگرفتن. مثلا پسرخاله من الان مجروح افتاده، در همه خرج دکتر در خانواده‌اش می‌گیرن. هیچ امتیازی ندادن. ما 400 نفر رفته بود، یک نفر زنده برگشته. نیست بچه‌ها اصلا مهند جنازه‌اش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست.
روزنامه وال استریت ژورنال اواخر اردیبهشت ماه از اعزام پناهجویان افغان به سوریه از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خبر داده بود. این روزنامه از قول منابع افغان و مقام‌های غربی نوشته بود که افغان‌های پناهجو در ازای سفر به سوریه و شرکت در جنگ داخلی این کشور ماهانه $500 و اجازه اقامت در ایران دریافت می‌کنند. وال استریت ژورنال اواخر اردیبهشت ماه به نقل از یک مقام غربی نوشته بود اعزام پناهجویان افغان به سوریه بخشی از استراتژی ایران برای کاستن از تعداد تلفات نیروهای سپاه و حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه است. رضا حیدری مهاجر افغان به رادیو آزادی میگوید حکومت ایران به کسانی که در جنگ سوریه شرکت کردند وعده پرداخت پول داده، اما این وعده بیشتر جنبه شعاری داشته و حتی به خانواده‌های کشته شدگان کمکی نکرده است.
سپاه پاسداران این پول رو برمی‌داره، معلوم نیست پول دست کی مورا.
مقام‌های محلی در ولایت هرات در همسایگی ایران در این باره اظهار نظر نکردند. والی هرات به رادیو آزادی گفته در این باره اطلاعی ندارد. وال استریت ژورنال به نقل از آیت الله محقق کابلی مرجع تقلید شیعیان افغانستان ساکن قم نوشته بود که جزئیات فرستاده شدن مهاجران افغان به سوریه از سوی ایران را تایید می‌کند، اما خبرگزاری ایسنا بعد از آن گزارش داد که دفتر آیت الله محقق کابلی این خبر را تکذیب می‌کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش وال استریت ژورنال را رد کرده و گفته این گزارش کاملا نادرست است و با هدف تخریب روابط ایران و افغانستان نوشته شده. خانم افخم همچنین گفته گزارش وال استریت ژورنال توهینی به مردم افغانستان است و این روزنامه آمریکایی باید از آنها عذرخواهی کند. ابراهیم محمود رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان سوریه هم در گفتگو با خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در دمشق این خبر را رد کرده است.
ما در سوریه در معرض حجم بزرگی از جنگ رسانه‌ای و روانی توسط شمار زیادی از تلویزیون‌ها و رادیوها قرار می‌گیریم. این بخشی از جنگ رسانه‌ای است که علیه جمهوری عربی سوریه به راه افتاده است. ما اکنون در سوریه توسط ارتش خودمان می‌جنگیم. برخی دوستان هم در کنار ما هستند. اما این سخنان مطرح شده دروغ محض و اتهامی باطل است. این سخنان عاری از صحت است.
شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اما به رادیو آزادی گفته به سفارت افغانستان در ایران اعلام شده که درباره این مسئله تحقیق کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با گزارشاتی که به نشر رسیده در جریان قرار دارد، اما کدام گزارش رسمی و یا اسناد موثق دیگری تا به حال به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نرسیده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران وظیفه داده و همچنان با نهادهای زیر ربط دیگر در تماس هست که اگر اسناد موثق و گزارشات رسمی به دسترسشان قرار میگیره، او را به زودترین فرصت به وزارت امور خارجه شریک بسازند.
روزنامه 8 صبح چاپ افغانستان پیشتر به نقل از یکی از مقام‌های امنیتی افغانستان فرستاده شدن مهاجران افغان به سوریه را تایید کرده بود. این مقام امنیتی که نامش فاش نشده به روزنامه 8 صبح گفته بود که چند ماه پیش دولت افغانستان از دستگیر شدن 4 افغان توسط نیروهای مخالف سوریه با خبر شدند. تحقیقات آنها نشان داده که این افراد در مقابل پرداخت مقداری پول به سوریه فرستاده شدند. به گزارش رادیو آزادی و هم به نقل از وزارت مهاجران افغانستان، در حال حاضر حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. ایران متحد اصلی سوریه در منطقه است و از حکومت بشار اسد حمایت می کند. گزارش فرین آسمی رو می شدید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 0042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
جناب دکتر حداد عادل، اینجور که پیداست شما نگاهتون به ظاهر هست. در مورد حجاب میفرمایید هر سال اوضاع بدتر میشه. چرا؟ چون به چشم میاد حجاب. مسائلی رو که پنهانی در جامعه هست، آیا اونها رو نباید ببینید شما به عنوان یک نفر انسان تحصیل کرده؟ برای مثال در یک روز پلیس اعلام کرد 600 نفر رو به عنوان معتاد و خرد و فروش مواد مخدر فقط در مولوی دستگیر کرده. یک مشت از نمونه خرواری است برای پایتختی که شما در اون زندگی میکنید. آیا کودکان خیابانی، آمار بیکاری، آمار اعتیاد، آیا وضعیت رشد اقتصادی منهای 5، وضعیت ایران در جامعه بین المللی، اینها روز به روز بهتر شده یا بدتر؟
آقای روحانی، اولین چیزی که مردم ایران نیاز بهش دارن و اکثریت آگاهی ندارن از اینکه این نیاز رو دارن، حق حاکمیت ملیشونه. یعنی هر فرد ایرانی حاکم در این مملکته، به عنوان اینکه پاسخ بخواد از کسانی که خودش انتخاب میکنه و اونجا میذاره، نه اینکه حق حاکمیت در دست یک شخص به نام ولی فقیه باشه و این شخص هر چی میگه دیگران باید انجام بدن طبق قانون اساسی. خب اینجا جنایت و دزدی و هرج و مرج و این آناشیسمی که در مملکت الان حاکمه تقصیرکار قانون اساسیه.
با این گرونی، با این بدبختی من اشکم در اومده. به این آقای روحانی بگید هر روز 5 به علاوه 1، 5 به علاوه 1. این آقای ظریف میره پلو خانوم اشتون چیکار؟
وزیر تجارت و گمرکات ترکیه در دیدار با سفیر ایران در این کشور از روند صعودی تجارت بین ایران و ترکیه خبر داده و گفته است تلاش دو کشور رسیدن به 20 میلیارد دلار مبادلات تجاری در سال جاری میلادی است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
تثبیت سطح صادرات نفت ایران در سطح 1,200,000 بشکه در روز از جمله دستاوردهای سبک شدن سایه سنگین تحریم‌ها از شانه‌های اقتصاد ایران است. اگرچه هنوز مذاکرات بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به تدوین و امضای توافقنامه جامع و نهایی منتهی نشده و این مذاکرات همچنان ادامه دارد، اما در همین مدت که طرف‌های درگیر این پرونده با لبخند بر دور میز مذاکرات می‌نشینند، ایران توانسته صادرات نفت خام خود را در سطح بیش از 1,000,000 بشکه در روز تثبیت کند. اگرچه این رقم بسیار کمتر از صادرات ایران در سالهای گذشته است، اما نسبت به زمانی که صادرات نفت ایران به کمی بیش از 700,000 بشکه در روز در تابستان سال قبل رسیده بود، از افزایشی چشمگیر حکایت می‌کند. صادرات نفت ایران در سال 2011 میلادی، یعنی 3 سال قبل، در همین ایام روزانه بیش از 2.5 میلیون بشکه بود. رسیدن میزان صادرات نفت ایران به سطح تثبیت شده ی روزانه 1,200,000 بشکه یادآور میزان صادرات نفت ایران در سالهای دهه 60 است که در کشاکش جنگ ایران و عراق و کشیده شدن میدان جنگ به پایانه‌های نفتی و نفتکش‌ها به پایین‌ترین سطح صادرات نفت در زمان خود رسیده بود. یکی از بازارهای صادراتی نفت ایران در چند ماه گذشته، آنطور که محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری مهر گفته، همسایه شمال غربی ایران ترکیه است که روزانه 110,000 بشکه نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند. آقای قمصری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر از تمدید قرارداد صادرات نفت ایران به ترکیه خبر داده تا صادرات روزانه 100 تا 110,000 بشکه نفت ایران به این کشور که راه عبور نفت و گاز ایران به اروپا است تضمین شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت 11 چندی پیش که برای پاسخگویی به پرسش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، یکی از برنامه‌های وزارت نفت را افزایش صادرات نفت و تنوع بخشی به بازار صادراتی نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران عنوان کرد.
اینکه توانستیم به همه دنیا هم اعتراف کرده که ما افزایش صادرات نفت به طور جدی دادیم و ناراحت هم هستن، این موفقیت ما بوده. اینکه توانستیم طرحمون رو فعال کنیم، اینا موفقیت ما بوده.
بر پایه گزارش‌های مراکز بین‌المللی، ایران در ماه مارس، یعنی اسفند و فروردین ماه گذشته، در مجموع 478,000 تن نفت خام به ترکیه صادر کرد و توانست جایگاه عراق به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به ترکیه را از آن خود کند. با این تمدید قرارداد نفتی ایران و ترکیه و اعداد و ارقام منتشر شده از روابط نفتی دو کشور همسایه، میزان وابستگی نفتی ترکیه به نفت ایران بین 35 تا 40% تخمین زده می‌شود. بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یک شرکت هلندی که هنوز در بخش نفت و پتروشیمی ایران فعال است، تأکید کرده است که با لغو تحریم‌ها چشم‌انداز تجارت تغییر خواهد کرد و جذب مشتریانی که در این سال‌ها از دست رفته‌اند در اولویت کاری وزارت نفت قرار دارد. شاید بتوان تمدید قرارداد صادرات نفت ایران به ترکیه را در راستا و در چارچوب همین اولویت ارزیابی کرد.
گزارش آرش حسنی رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما همراه باشید.